14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه 20 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 11 آگوست سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه به برخی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد فلسطین واکنش نشان داد. مایک پومپئو در چند توییت ابراز نگرانی علی خامنه ای برای مردم فلسطین را دروغین خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در پیامی به مناسبت حج طرح معامله قرن را دسیسه آمریکا و جنایت علیه ملت فلسطین و بشریت خوانده بود. درباره این خبر در بخش‌های بعدی این مجله بیشتر خواهید شنید. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد احتمال قطع دسترسی محمد جواد ظریف به توییتر گفت از این اقدام تعجب نخواهد کرد.
خیلی تعجب نمی کنیم که اینها دست به چنین کاری بزنن. صدای حق همیشه تنین انداز خواهد شد. آقای دکتر ظریف به عنوان رئیس دیپلماسی ایران قطعا صداش رو به طریق مقتضی به گوش جهانیان خواهد رسوند.
مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 17 مرداد به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تحریم ظریف شامل دسترسی او به توییتر و اینستاگرام نیز می شود یا نه، پاسخی مبهم داده بود. او گفت این خیلی بد است که مردم ایران نمی توانند توییت کنند، اما ظریف هنوز توییت می کند. توییتر در ایران فیلتر است، اما بسیاری از مقام‌های ارشد حکومت ایران از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند. عباس موسوی همچنین بار دیگر احتمال مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا در شرایط کنونی را رد کرد و گفت تحریم رهبر و وزیر خارجه همزمان با صحبت از مذاکره به گفته او نشانه سردرگمی در سیاست خارجی آمریکاست. اختلاف نیروی هوایی ارتش و مردم بر سر مالکیت زمین در منطقه محمودآباد مازندران روز شنبه به درگیری انجامید و 2 تن کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. معاون استاندار مازندران نیز گفته است خاطیان این حادثه بازداشت شدند، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است.
به دنبال دستور اجرای رأی قطعی مقام قضایی تنشی در منطقه به وجود اومد که متاسفانه متعاقب این تنش به وجود اومده یگان فرودگاه اقدام به تیراندازی به سوی معترضین میکنه که در این حادثه متاسفانه 2 نفر فوت میکنن و حدود 4 نفر هم مجروح میشن. مجموعه شورای تامین به صورت جدی پیگیری خواهد کرد که با عوامل این موضوع برخورد جدی و قانونی در اسرع وقت اتفاق بیفته.
خبرگزاری ها میگویند درگیری بعد از آن آغاز شد که مالکین با حکم دادگاه قصد تملک اراضی مورد اختلاف در شهرک قصر دریا را داشتند، اما ماموران نیروی هوایی به روی آنها آتش گشودند. ارتش میگوید نیروهایش در منطقه نظامی و باند یک فرودگاه مورد حمله قرار گرفته و از خود دفاع کردند. نیروهای ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان روز یک شنبه مواضع نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب را بمباران کردند. شورای انتقالی که خواستار جدایی جنوب یمن است، پیشتر عضوی از ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ با شبه نظامیان حوثی بود. نیروهای جدایی طلب که گفته می شود تحت حمایت امارات متحده عربی قرار دارند، روز شنبه کاخ ریاست جمهوری یمن در شهر عدن را تصرف کرده بودند. دولت عبدربه منصور هادی که تحت حمایت ریاض است این اقدام را کودتا خوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای ائتلاف در بیانیه تایید کردند، در بیانیه تهدید کردند که اگر جدایی طلبان عقب نشینی نکنند به بمباران ها ادامه خواهند داد. جدایی طلبان جنوب یمن شامگاه شنبه پیشنهاد ائتلاف عربستان را برای آتش بس پذیرفته بودند، اما این آتش بس ساعتی بیشتر دوام نیاورد. شاهین
مجروح خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز غفوری. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. واکنش وزیر خارجه آمریکا به پیام‌های توییتری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. وقایع یمن و پیشروی نیروهای جدایی طلب این کشور را پی می‌گیریم. به مسئله قاچاق کالا و ارز در ایران می‌پردازیم. و البته شما رو در جریان مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی هم قرار میدیم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه به بعضی گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسئله فلسطین واکنش نشان داد. همونطور که در خبرها شنیدید، آیت الله خامنه‌ای طرح صلح آمریکا موسوم به معامله قرن را برای رفع منازعه میان اسرائیل و فلسطینیان جنایت علیه ملت فلسطین خوانده. گزارشی در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در چند توییت ابراز نگرانی آیت الله علی خامنه‌ای برای مردم فلسطین را دروغین خوانده است. حساب توییتری انگلیسی زبان رهبر ایران روز شنبه طرح معامله قرن را دسیسه آمریکا و جنایت علیه ملت فلسطین و بشریت خوانده بود. آیت الله خامنه‌ای مسلمانان را به مقابله با معامله قرن فراخوانده است و این یادداشت‌ها در آستانه عید قربان منتشر شدند. در واکنش به پیام‌های توییتری حساب کاربری آیت الله خامنه‌ای، وزیر خارجه آمریکا کمک‌های مالی تهران و واشنگتن را با یکدیگر مقایسه کرده است. او نوشته حکومت ایران از سال 2008 کمتر از 20,000 دلار به مردم فلسطین کمک کرده و ایالات متحده از سال 1994 بیش از 6 میلیارد دلار به آنها کمک کرده است. مایک پومپئو همچنین نوشته که ایران در این مدت میلیون‌ها دلار برای حماس و دیگر گروه‌هایی که آنها را تروریست خوانده فرستاده است. وزیر خارجه آمریکا در توییتی دیگر نوشته رهبر ایران پیشرفت را رفاه برای مردم فلسطین نمی‌بیند، بلکه به گفته مایک پومپئو رسیدن از سنگ به موشک نقطه زن را برای کشتن یهودیان بیشتر پیشرفت می‌بیند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه توییت خود نوشته مردم ایران خواهان چنین وضعی نیستند و شایسته رفتارهایی از سوی رهبرانشان هستند که مایه سرافرازی آنها باشد. طرح موسوم به معامله قرن را که هدف انتقاد آیت الله خامنه‌ای بوده، جارد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ برای پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینیان تنظیم کرده است. بخش اقتصادی این طرح اوایل تیر ماه در نشستی در بحرین رونمایی شد. پایان تیر ماه هیئت بلندپایه‌ای از گروه مقاومت اسلامی فلسطین یا حماس به ریاست صالح آروری معاون رئیس دفتر سیاسی حماس به ایران سفر و با مقام‌های ایرانی دیدار کرد. در جریان این سفر آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان حماس گفته بود فلسطینی‌ها امروز به جای سنگ موشک‌های نقطه زن در اختیار دارند و آن را پیشرفت خوانده بود.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان. اما در همین زمینه مهرداد خانساری، دیپلمات سابق و کارشناس جهان عرب، الان ساکن بریتانیا هستند و پشت خط تلفن همراه ما. آقای خانساری، ضمن سلام و با تشکر از اینکه مهمان این بخش از برنامه‌های ما هستید، عرض کنم خدمتتون، احتمالاً شما این گزارش رو شنیدید. ببینید، به نظر شما این تنش‌های لفظی که بین دو طرف از ایران و از آمریکا توسط توییتر رخ داده تا چه اندازه به طور واقعی به حل مسئله فلسطینیان کمک می‌کنه؟
با سلام به شما، متاسفانه باید گفت که در سنوات اخیر و میشه گفتش که در سالهای قبل از اون، این زمانی که دولت فعلی آمریکا هم سر کار نبود، هم ایران هم آمریکا سرنوشت مردم فلسطین به اون فرمی که امروز اینا طرفین دارن بیان میکنن، براشون یه چیزی بیشتر از یک فوتبال سیاسی نبوده و یک نوع اشک تمساحی است که طرفین امروز دارن برای مردم فلسطین میریزن، چون هر دو طرف به نوعی مانع از این هستن که اون نیروهای معتدل، من صحبت نیروهای تندرو رو نمی کنم، که در فلسطین بتونن به حق حقوقی که به هر حال براشون هست برسن. آقای پومپئو درست میگه که در گذشته ایران سعی کرده که از نیروهای میشه گفتش که رادیکال پشتیبانی بکنه و باعث تضعیف نیروهای میانه رو در میان فلسطینی ها بوده، به خصوص تهدیدات آقای خامنه‌ای علیه عرفات در سال 2000 موقعی که قرارداد کمپ دیوید در مرحله امضا بود و تهدیدات شخصی او علیه عرفات باعث شد که ماجرای فلسطینی ها واقعا 50 سال به عقب بیفته. پس این حرفا درسته، ولی خب دولت آمریکا هم در سنوات اخیر اون کمک هایی رو که قبلا میکرد رو به میزان قابل توجهی کاهش داده و این قرارداد قرن یه چیزیست که خود دولت خودگردان فلسطین از اون حمایت نمی کنه. و در اون جلسه که الان شما بهش اشاره کردید که در بحرین صورت گرفت، اصلا یک دونه از نمایندگان اصلی جناح‌های معتدل و سرکار دولت فلسطین اصلا در اون شرکت نکردن. پس این میشه گفتش که یک بخشی از این مجادلاتی است که بین ایران و آمریکا جریان داره و طرفین سعی میکنن که از این برای پیشبرد مقاصد دیگر خودشون استفاده کنن.
ببینید، همونطور که در گزارش همکارم هم شنیدیم، آقای خامنه‌ای در دیدار با یه هیئت بلندپایه حماس گفته بودش که در سالهای نچندان دور فلسطینی‌ها با سنگ مبارزه می‌کردن، اما امروز به جای سنگ مجهز به موشک‌های نقطه زن هستن. می‌دونیم که ایران کمک‌های بسیاری رو همچنان با وجود وضعیتی که از لحاظ تحریم‌ها براش پیش اومده داره ادامه میده برای کمک‌هایی که به گروه‌های فلسطینی میفرسته. فکر میکنید این هدفی که ایران داره چی هست؟ آیا میتونیم اون رو یک جور امتیاز گرفتن از ایالات متحده و هشدار به اسرائیل در نظر بیاریم، یا احیانا دلیل مهمتر دیگه میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که هدف دولت ایران در اصل، در برگردیم به حداقل 20 سال 25 سال گذشته، کمک رسانی برای حل مشکل فلسطین بوده. از این استفاده کردن که مواضع استراتژیک خودشون رو در قبال اسرائیل، در قبال غرب، در برای چانه زنی های بیشتر قوی تر بکنن، چون عملا این نوع پشتیبانی ها کمکی برای به اصطلاح فلسطینی ها نبوده، بلکه مخالفت آقای خامنه‌ای با اون روند صلحی که داشت به یک جایی میرسید در مذاکرات کمپ دیوید، مخالفت او باعث شد که اصلا موضوع فلسطین هم تو که قبلا گفتم به کلی متلاشی بشه و بعض فلسطینی ها که یک امیدی برای بهبودش به وجود اومده بود به مراتب بدتر بشه. پس این کمک نیست، این به خاطر دلایل خود به اصطلاح جمهوری اسلامی، نه برای کمک رسانی به مردم فلسطین. ولی عادلانه اگر صحبت بکنیم، از زمانی که آقای ترامپ اومده او هم کمکی برای این ماجرا نکرده. اقداماتی که از سوی دولت آمریکا در ارتباط با تغییر پایتخت از تل اویو به اورشلیم داده شد، از اینکه به اصطلاح گفتن منطقه جولان رو باید کاملا به اسرائیل واگذار بکنن، اینکه به اصطلاح شهرک سازی در کرانه‌های غربی رود اردن رو مجاز دونستن، خب اینا و همین این قرارداد افغان که به اصطلاح همین برنامه که داماد آقای ترامپ مطرح کرده، این از اصلا از پشتیبانی دولت خودگردان فلسطین برخوردار نیست. پس این میخوان تحمیل بکنن و فکر میکنن که مثلا با کمک های اقتصادی میتونن دهن و مطالبات سیاسی اینها رو به اصطلاح جلوشو بگیرن، دهن اینها رو ببندن و مطالبات
سیاسی. آقای خانساری عذر میخوام، بله عذر میخوام، ببینید الان ما به یه وضعیتی رسیدیم که هر صحبتی از طرف مقامات ایرانی صورت میگیره، بلا فاصله تقریبا میتونیم بگیم که یک واکنشی از طرف مقامهای آمریکایی نسبت به اون ما شاهدش هستیم. به نظر شما تا کی این روند ادامه پیدا میکنه؟ یعنی این الان به یه مرحله عجیبی رسیده، اگه ممکنه یه مقدار کوتاه‌تر.
بله، به نظر من این روند موقعی به اصطلاح پایان پیدا میکنه که ایران و آمریکا نهایتاً وارد یک سلسله مذاکراتی بشن که به حل مشکلاتی که تو این 40 سال روز به روز به اصطلاح روش انباشته تر شده پایان بتونن بدن، و اون هم باید با قدم های به اصطلاح کوچکتر آغاز بشه، ولی همین متوافقی که روی برجام شده بود یک زمینه برای آغاز گفتگوهای تازه هست که یک سلسله مسائل دیگه هم بهش اضافه بشن که یک مقدار تنش‌ها رو کم بکنه. ولی تا زمانی که این مذاکرات صورت نگیره، خب بدیهی است که این نوع جنگ تبلیغاتی و این نوع به اصطلاح دیپلماسی عمومی که طرفین همدیگر رو مورد حتی که قرار میدن ادامه خواهد داشت و از این هم که هستش به مراتب فراتر خواهد رفت.
ممنون از مهرداد خانساری، دیپلمات سابق ساکن بریتانیا، که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
جمهوری اسلامی باید تبدیل به یک جمهوری مردمی بشه، جز این هیچ چاره و راهی نیست.
واقعا جواد ظریف با حمایت خودش از ابراهیم رئیسی درویی خودش رو ثابت کرد.
من معتقدم در شرایط فعلی اینکه عده‌ای از کنشگران سیاسی و بخشی از جامعه خواستار استعفای آقای خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند، بدین معناست که بخش عمده‌ای از جامعه و سیاسیون متوجه شدند که در نظام جمهوری اسلامی دولت و مجلس چندان اختیاراتی ندارد و تصمیمات کلان و عمده و مهم در بیت رهبری و توسط شخص آقای علی خامنه‌ای گرفته می شود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جدایی طلبان جنوب یمن روز 19 مرداد ماه در پی 4 روز درگیری اعلام کردند که اماکن و ساختمان‌های مهم از جمله کاخ ریاست جمهوری را تصرف کرده و شهر را در کنترل دارند. دولت یمن این رویدادها را کودتا خوانده است. افشین شاهی، استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد انگلستان، الان پشت خط تلفن مهمان این مجله نیمروزی است تا به این موضوع بپردازیم. آقای شاهی، ممنون از اینکه همراه ما هستید. ببینید، پیش از این گروه بین المللی بحران در برآوردی از رخدادهای عدن گفته بود این درگیری ها ممکنه به وقوع جنگ داخلی درون جنگ داخلی یمن بیانجامه. آیا با وضعیتی که رخ داده میتونیم بگیم الان ما شاهد چنین وضعیتی هستیم، یعنی یک جنگ داخلی در جنگ داخلی؟
من فکر میکنم که تا اندازه زیادی این تحلیل گروه بحران تحلیل دقیقی است، چون این فاصله و جداری که وجود داره بین در واقع جدایی طلبان جنوب و شمال واقعا یک بعد بسیار عمیق تاریخی داره، یک تاریخ بسیار طولانی داره که میتونه در واقع مرتبط بشه به زمان پررنگتر شدن نفوذ استعماری پادشاهی بریتانیا در عدن. و همینطور که احتمالا مطلع هم هستید، از سال 1967 تا 1990 عملا جنوب یمن یک کشور مستقل سوسیالیستی بود که به شدت تحت حمایت اتحادیه جماهیر شوروی بود. حتی بعد از سال 1990 علارغم در واقع اتحاد شمال و جنوب، همیشه این زمزمه های جدایی طلبی خصوصا از جنوب به گوش می رسید، علارغم این که در واقع مسئله تقابل با حوثی ها یکی از پررنگترین مسائل مرتبط به یمن شده خصوصا در 5 سال گذشته. اما این آرمان ها و این جدایی طلبی ها خصوصا در جنوب این کشور به کلی فراموش نشده. حتی من فکر می کنم که در واقع این جنگ بسیار فرسایشی یک بار دیگه این فعالیت های جدایی طلبی رو به نظر من تقویت کرده. اما مسئله جالب اینجا هست که امروز ما میبینیم که کشورهایی که حداقل تا اخیراً جز مکمل ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بودند برای تقابل با حوثی ها مثل امارات متحده عربی به شکل تاریخی از این در واقع گروه جدایی طلبی شورای انتقال جنوب حمایت کرده. ما میدونیم که در هفته های گذشته امارات متحده عربی تصمیم گرفته که به شکل تدریجی در واقع حضور نظامی خودش رو در این ائتلاف کمرنگتر بکنه و وضعیتی که امروز به وجود اومده در واقع تناقض‌های بسیار زیادی به وجود آورده. از یک طرف عربستان سعودی بسیار نگران این اتفاق‌ها هست چون می‌ترسه در واقع مسائلی که امروز در عدن داره اتفاق می‌افته تأثیر بسیار بالقوه و محکمی روی نبردش با حوثی‌ها در شمال این کشور بندازه. همین الان که ما صحبت میکنیم هنوزم که هنوزه سنا و بندر حدیده تحت در واقع نفوذ حوثی ها هست. از اون طرف هم ما میبینیم که در واقع مهمترین و نزدیکترین رقیب در واقع مثلا میخوام شریک عربستان سعودی در این ائتلاف ضد حوثی حداقل به شکل تاریخی از این شورای انتقال جنوب حمایت کرده، علارغم این که این در واقع شورای انتقال جنوب هم پیمان عربستان بوده برای تقابل با حوثی ها، اما خب این اتفاقی که در چند روز گذشته در عدن افتاده یک نقطه عطف بسیار پررنگی در این کارزار میتونه به وجود بیاره و همینطور که شما اشاره کردید میتونه در واقع یک جنگ داخلی در یک جنگ داخلی به وجود بیاره.
آقای شاهی، الان گزارشی از رویترز اومده که میگه مردم عدن تا یه چند روز گذشته در خانه های خودشون موندن و دست کم 3 روز رو با بی‌آبی سپری کردن. خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان هم گفته که رخدادهای اخیر مانع ارسال کمک‌های انسان دوستانه و امدادی شده. ما خبرها رو که دنبال می‌کنیم می‌بینیم طی 1-2 سال اخیر گروه‌های امدادی همواره شکایت داشتن از اینکه نمیتونن به مردم یمن کمک رسانی بکنن. با توجه به وضعیتی که الان پیش اومده فکر می‌کنید وضع مردم به کجا خواهد انجامید؟ اگه ممکن هست یک مقدار کوتاه‌تر خیلی سپاسگزار میشم.
بله، بعد از سال 2014 برای مدت محدودی عدن عملا تبدیل شد به در واقع پایگاه اصلی طرفداران پرزیدنت منصور و برای مدتی در واقع وضعیت عمومی این شهر بد نبود به خاطر دسترسیش به آب‌های آزاد، کمک‌های اولیه انسانی راحت‌تر به این شهر می‌رسیدن. اما خب امروز که این شهر در واقع شاهد یک فضای بسیار پرتنش نظامی و امنیتی هست، بدون هیچ شک و تردیدی روی مسائل انسانی و انسان دوستانه تأثیر میذاره. خصوصا در 5 سال گذشته تمام گزارش هایی که از سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل به رشته تحریر اومده نشون میده که عملا یمن به عنوان یک کشور تبدیل شده به یک زندان بسیار بزرگ و حتی بیشتر از حملات نظامی و حملات هوایی و درگیری هایی که وجود داشته بین حوثی ها و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، این مشکلات کم آبی، مریضی، وبا و مشکلات شبیه این بوده که در واقع جان صدها و هزاران یمنی رو در واقع گرفته و بدون شک این تشدید بحرانی که به وجود اومده در عدن که به نظرم نمیاد به زودی بخواد راه حل جامع و معناداری براش به وجود بیاد، بدون شک روی وضعیت انسانی این شهر و حتی روی این کشور تأثیر بدتری خواهد گذاشت.
ممنون از افشین شاهی، استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد انگلستان، که ما رو در این بخش از برنامه ها همراهی کرد. اما قاچاق کالا و ارز از جمله معضلات اقتصاد ایران است. اگرچه کارشناسان اقتصاد میگویند به دست دادن آمار دقیق در این باره در اقتصاد ایران امر بسیار دشواری است، اما مسئولان دائما از آمارهای قطعی سخن میگویند. در آخرین آمار ارائه شده از سوی فرمانده ناجا این میزان میلیاردها دلار در سال اعلام شده. مهرداد قاسمفر گزارش میدهد.
ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا میگوید طبق برآوردها سالانه حداقل 13 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود. پیش از این نیز علی مؤیدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا میزان حجم سالانه قاچاق در کشور را 12.5 میلیارد دلار اعلام کرده بود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس:
ببینین، قاچاق کالا از خارج به داخل ریشه های مختلفی داره. یکیش جنبه اقتصادی داره، یکیش جنبه های مربوط به فساد و سومیش مربوط میشه به مسائل مربوط به تحریم. آماری که در مورد مسئله قاچاق عنوان میشه، خیلی خیلی اونها رو باید با تردید روبرو کرد، چون که زمینه ای نیست در ایران، امکاناتی نیست که واقعا بتوان این پدیده رو اونطوری که باید و شاید ردیابی کرد.
بر اساس گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران، کل قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 12.9 میلیارد دلار در سال 96 رسید. این گزارش همچنین می‌افزاید از این میزان قاچاق 12 میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و تنها 900 میلیون دلار مربوط به قاچاق خروجی بوده است. فریدون خاوند درباره این آمارها میگوید:
من تصور نمی‌کنم که این ارقام رو واقعاً بتوان جدی تلقی کرد. قاچاق به تبع در شرایط بسیار بسیار غیر شفافی انجام میگیره و رقمی برای اون به دشواری میشه ارائه داد. با این همه میشه تصور کرد که در شرایط بحران و رکود اقتصادی فعلی، طبعا کالاهای قاچاق هم آنگونه که باید و شاید مشتری پیدا نمی کنن. قدرت خرید مردم ضعیف شده و از طرف دیگه ارزی که باید مورد استفاده قرار بگیره برای وارد کردن کالا، طبعا اون ارز هم بیشتر شده و کالاها قیمتش بالا هست و در نتیجه مشتریان به اندازه کافی در ایران مثل سابق پیدا نمی کنند.
طی سال گذشته گزارش‌های زیادی درباره قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین و گازوئیل به خارج از کشور گزارش شد. همچنین طی سال گذشته ارزش پول ملی ایران به شدت سقوط کرد که راه را برای قاچاق سوخت، دام زنده، کالا و ارز به خارج از کشور گشود. از طرفی اخیراً محمد رضا فریوری، عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران، اواخر خرداد ماه اعلام کرد در حالی که تأمین مواد اولیه تولید کنندگان با مشکل روبرو شده، قاچاق کالا به سهولت و با حجم بالا صورت میگیرد. پیش از این نیز برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت اسکله‌ها توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفتند.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. و حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
شاهین، همینطور که در جریانی روز گذشته شنبه 19 مرداد در جریان درگیری در پایگاه نیروی هوایی ارتش در منطقه محمودآباد مازندران، دست کم 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. ماجرا از این قرار بوده که دادگاه حکم داده بود بخشی از اراضی پایگاه هوایی ارتش در حاشیه روستایی به نام بیشکلا در محمودآباد به نفع ساکنان این منطقه آزاد بشه و وقتی مردم و ضابطان قضایی برای اجرای این حکم قطعی دادگاه به این پایگاه مراجعه میکنن، در جریان درگیری که پیش میاد با ماموران این پایگاه، در واقع ماموران مردم رو هدف گلوله مستقیم قرار میدن. این موضوع از مباحث داغ در فضای مجازی، یده به شدت از این اقدام ماموران پایگاه هوایی یاد شده انتقاد کردن، یده دیگه هم مدعی شدن که این افراد قصد حمله به این پایگاه رو داشتن و به باور اونها باید با اونها مقابله میشد. یک کاربری به نام حافظ نوشته: مردم محمودآباد مازندران با نیروی هوایی سر یه زمین درگیری پیدا کردند و چند تا سنگ به نشونه اعتراض پرت کردند. نیروی هوایی هم با فشنگ جنگی 2 نفر رو کشت و چند نفر رو زخمی کرد. جمهوری اسلامی میگه اسرائیل به مردمی که سنگ پرتاب میکنن شلیک میکنه و اونا رو میکشه. حالا معلوم شد موقعیتش باشه خودش بدتره. اهورا هم توییت کرده: بعد از گذشت 40 سال مصرف ایران توسط جمهوری اسلامی، حالا سفره انقلاب روز به روز داره کوچیک‌تر میشه و دعوا سر سهم بیشتره، تا جایی که این قوم حاضرن سر چند متر زمین ملت ایران رو هدف مستقیم گلوله قرار بدن. این در حالیه که کاربر دیگه به نام شیلا نخجوانی افراد مراجعه کننده به این پایگاه رو اجیر شدگان زمین خاران نامیده و مدعی شده رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم به دنبال وارون نمایی ماجرای به باور ایشون هجوم این افراد به این پایگاه هستند. خانم نهجوانی در توییت خودش اضافه کرده که نه ارتش با این شانتاژ ها اعتبار و اقتدار قانونی خودش رو از دست میده، نه مافیای زمینخواری با سپر انسانی محق میشه. کاربر دیگه به نام رمزی هم با تقدیر از عملکرد نیروی هوایی ارتش در این پایگاه نوشته: دم نیروی هوایی گرم. تو قضیه محمودآباد غیر از مسئله زمین اون همه زاغه مهمات اونجا هست. وقتی یه عده به باور رمزی با قمه حمله میکنن به پادگاه به پادگان ارتش، باید هم جلوشون وایساد. منظورتون این نیست که بیان بگن بفرمایین تو پادگان مال شما. دو تا توییت دیگه هم میتونم براتون بخونم.
فکر میکنم که زیاد فرصتی
یه دونه پس میخونم. نوه امیرخان توییت کرده: نیروهای نظامی تو محمودآباد شلیک مستقیم کردن و زدن دو نفر رو کشتن. بله، مردم نباید نیروهای نظامی رو ول کنن. به چه حقی مردم رو کشتن؟ به نوشته نوه امیرخان، نظام جمهوری اسلامی سر تا پاش مردم کشیه.
خب ممنون از بیتا بختیاری. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.